بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين صلى الله على محمد و آله الطاهرين و ان كان عليه ثياب او حلي تبلغ النصاب لثبوت يده عليها فلم تتحقق سرقتهما. بحث ما این بود که اگر شخصی حری رو دزدید، آدم دزدی کرد، این دستش قطع میشه. این معناش این نیست و مجازات نمیشه، یعنی این سارق حساب نمیشه. ممکنه از باب مفسد فی الارض مجازات بشه، ممکنه مجازات کیفر دیگری داشته باشه، سارق نیست. چون سارق به کسی میگن که اموال بدزده به حد نصاب. مرحوم شیخ طوسی یک فرعی رو مطرح کردن، در اون فرع گفتن اگر بچه بدزدد صغیر و بفروشد دستش قطع میشه. مرحوم شهید ثانی به این اشکال کرد، گفت اگر از باب مفسد بودن قطع میشه، مفسد چه مجازاتش یک چیز نیست، مخیر بین چهار چیزه که خواهیم خود. در هر حال این فرع و قبول نکرد. دو گل، یک گل شیخ طوسی، یکی هم مشهور، هر دو اینها اینو قبول دارن که اگر نفروشد دستش قطع نمیشه. یعنی فقط شیخ طوسی در صورت فروش این حرف زد. خب اینجا یه فرعی رو ادامه میده برای این فروش. ببینید، نفروخته، بچه رو دزدیده، اما همراه این بچه لباس قیمتی بود، همراه این بچه یه انگشتری بود، یک ساعت قیمتی بود، علنگوی قیمتی بود که به حد نصاب میرسید. یعنی این بچه رو چه دزدیده، همراه این بچه مال هم هست دزدیده. خب به اعتبار مال بگیم دستش قطع میشه. میفرماید خب اینجا باید بین صغیرها تفکیک قائل بشیم. یه وقت صغیر اونقدر کوچه چه ید بهش نمیشه صدق کنه، بگه در اختیار بچه هست، در ید بچه هست. مثلا بچه 2 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، اینا ید لا مناله. اما بچه 7 ساله، 8 ساله خودکار منه، در مدرسه میگه خودکار منه، این بده به من، ید برای صدق میکنه. اون موقع نه، بچه دزدیده، خودکارش هنوز تو چیف بچه است، انگشترش تو چیف بچه است، اینا رو چه ندزدیده. حتی هم اگر از اون برداره، دزدی پنهانی صدق نمیکنه، سرقت شرعی. به همین خاطر اگر ید سد کنه، اون موقع بچه ید داره نسبت به اون مال، نمیشه گفت این اونو سرقت کرده. اما نه، بچه 2 ماهه هست، اما با انگشتر طلا دزدیده، اینجا میشه گفت مالو دزدیده، یستگو علی. پس باید تفکیک قائل بشویم بین مال که کنار بچه است، بین انواع بچه ها که ید صدق میکنه از لحاظ سنی و رسیدن به مرتبه از تمییز چه بهش بگیم ید داره یا نداره. میگه این شبیهش در بحث بالغ هم میاد. یک فردیست، انسان بالغی رو میدزده، اما در خواب میدزده، همراه با چیفش میدزده، همراه با اموالی که چنارشه میدزده. چون در خواب میدزده، یستگو علیه سرقت المال. اما اگر بیدار اینو میرو باید، آدم ربایی بالغ در حال بیداری، نه، اون اموالش اگر همراه با او میدزده، نمیشه گفت سرقت الاموال، چون ید داره. پس در این بحث، در بحث بزرگسال هم مطرح میشه. این قسمت رو بخونیم، بقیهش توضیح میدم. و علی الگولین، بنابر دو گل. یعنی چه ما گل شیخ طوسی رو قبول کنیم، چه اگر بچه رو به دزده و به فروشه دستش قطع میشه، چه گل مشهور رو چه دست قطع نمیشه، چون اینجا ربایش انسانه، ربایش مال نیست، سرقت مال نیست. در هر حال هر دو در این قدر مشترکند، لولم یبه هولم یکته، اگر این صغیر رو نفروشه دستش قطع نمیشه. تا اینجا خونده بودیم. و این کان علیه سیاه، این اینه وصلیه است، ولو بر این بچه لباس باشه بر رویش یا زینت باشه، بازم دستش قطع نمیشه. اون لباس و زینتی که تبلغ و نصاب، به نصابم برسه. چرا ولو اینم باشه دستش قطع نمیشه؟ میفرماید لثبوت یدیه علیها، چون ید این صغیر بر اون سیاب و هولی ثابته، بهش میشه گفت در دست اوست، در اختیار اوست. این با اون اموال دزدیده، با اون لباس ها دزدیده، ولیکن لباس در ید بچه است، هنوز از تنش در نیاورده. از تنش هم در بیاد بازم لا یستوگ علیه سرقت و شرعی، میشه غارت. فلم تتحقق سرقت و هما، پس با این بیان سرقت لباس و سرقت حلی صدق نمی کنه. بله یه جایی صدق می کنه، اگر بچه اونقدر کوچولو باشه، چه این بچه ید براش صدق نکنه. اگر ید براش صدق نکنه، اون موقع میشه گفت مالو دزدیده. نه املوکان صغیرن علاوت سن لا تتحقق له الید، اگر صغیر باشد به شکلی که ید براش صدق نکنه، تحقق ید براش نباشه. اینم عرفی ها، میدونید قاعده ید یعنی ملکیت، در ید طرف بودن اماره ملکیته. این در ید طرف بودن ممکنه در بچه ها هم هست، در بچه مثلا 7 ساله و 8 ساله هست. خودکار من در مدرسه اینطوری بحث میکنن با هم، اتجهل قطع بالمال، اون وقت وچه دارد بگیم دست این بچه دزد رو، این فردی که آدم رو بایی کرده، دستشو قطع میکنن به خاطر این سرقت مال، چون این بچه ید نداره. الان به لباس هم این فرد آدم رو باید داره. و مثله، مثل سرقت صغیر است، سرقت الکبیر به متاعه، این آدم رو با کبیر رو بدزده، شخصی که بالغ است، همراه با متاعش، به متاعه یعنی مع متاعه، در حالی که وهو نائم و سکران و مغما علیه و مزنون، در حالی که اونم طوریس ید صدق نمی کنه نسبت به اموالش، اموالی که همراه او دزدیدن، در خواب مست بیهوش یا دیوانه است. همه اینها معیارش این است ید صدق نمی کنه. در اون حال دیگه وقتی اموال رو هم طرف برد، این اموال رو یدش اون صاحب سارقه، اون فردیسه سرقت کرد، آدم رو باست. البته یک اشکال اینجا بعضی از فقها مطرح کردن، اونم اینه که خب درسته یدش این سارقه، اما از حرز دزدید. خب مال رو از حرز بدزدی میشه دست قطع کرد، از حرز چه ندزدی نمیشه. پس باید فرضی کنیم که خواب این گفت لو شکسته، حچه گفت کرده، اومده این مرد رو از خواب، در حال خواب رو باییده و همراه با این آدم رو بایی اموالش هم برده، اون موقع باید فرض کنیم. ولی صرف این که آدم رو بایی کرده در حال خواب، ولو بیرون، ولو در خیابان، مثلا در خیابان در داخل ماشین کسی خوابیده بود، این اومد از ماشین اون رو بود و اموالش رو همراهش برد، اینجا لا یستوگ علیه سرق من الحرز. به همین خاطر با توجه به شرایط دیگر باید این ملاحظه رو بکنیم. بعضی از فقها این نکته رو دارن. خب قسمت بعدی در رابطه با برده هست. دیگه برده رو، کسی که صغیر باشه برده رو به دزده دستش قطع میشه. این دیگه نیاز نیست خوندن. السادست و ششمین بحثی که مسئله چلان در بحث سرقت میکنه، ببینید ما یه روایاتی داریم: هرچ از کفن به دزدد از هرز دستش قطع میشه. و روایات ادامهش این است که نباش، یعنی نبش قبر کننده، قدیم یکی از کار دزدان دزدی کفن بود، نبش قبر میکردن، مخصوصا کفنهای ثروتمندان رو میدزدیدن. یک حادثه ای هم برای صاحب مجمع البیان اتفاق افتاده چه نباش میاد قبرش رو نبش کنه، اینم نمرده بود و بیهوش شده بود، نمیدونستن، این نظر میکنه. ظاهرا تفسیر مجمع البیان بر اثر نظر نوشته میشه، مطالعاتی بکنید خوبه. در هر حال نباش میگن حد سرقته، یعنی دستش قطع میشه. خب اینجا بعضی از فقها نباش رو برگردوندن به سارق، گفتن من حیث و انه سارقون دستش قطع میشه، پس باید یه چیزی برداره، ولی صرف نبش کننده دستش قطع نمیشه. اما ظاهر روایات بعضیشون این است، نه، نباش من حیث و انه نباشون دستش قطع میشه. اگر ما این دومی رو قبول کنیم، اصلا اینم یکی از حدود الهی است. چجور زنا حد داره، لواط حد داره، سرقت حد داره، نبش قبرم حد داره، چه بزدزدد چه ندزدد، دزدیدنش مسئله دیگری است، سرقت حده، نبش هم خودش یک مجازات داره، حده، حدش هم عین سرقته. اینو البته اینو فقها نگفتن، من گفتم بعضی از ظاهر روایات این نحوه، یعنی ممکنه یه نفری تحقیق کنه بیاد به این نتیجه برسه چه نباش خودش یک عملون خاصون جرمون خاصون لهو حدون خاص، اما حد شبیه حد سرقت. این ها فقها سعی کردن، چون یک روایاتی هم داره چه انگار نباش رو به سرقت میخوان ملحق کنن، سعی کردن به سرقت ملحق کنن، یعنی من حیث و انه سارقون بحث کردن. خب وقتی این گونه بحث کردن، اومدن گفتن پس احکام سرقت جاریه، یعنی اگر از هرز میدزده به مقدار نصابم باید بدزده تا دستش قطع بشه، ممکنه کفن خیلی ارزون باشه به حد نصاب نرسیده، آیا بازم دستش قطع میشه؟ اینجا بعد از این که نباش رو برگردوندن به من حیث و انه سارق، اینجا فقها اختلاف کردن که ممکنه هر شرطیت نصاب در نباش نباشه، ولیکن از باب سارق دستش قطع میشه، ولیکن یه چیزی باید بدزده، اما به مقدار نصاب برسه یا نه شرط نیست. بعضی هم گفتن نه، اونم شرطه، چون سارقه تمام احکام سارق رو باید اینجا مراعات بشه تا دستش قطع بشه. این اقوالی بود، نگاهی بود به بحث نبش قبر. من اون احتمال اولی که گفتم در شرلومه نیستا، ظاهر بعضی روایات هست که ممکن اصلا نباش رو ما از بحث سرقت خارج کنیم، ولیکن ایشون که به عنوان اسادسه برای مسائل سرقت آورده، این نگاهش نیست، نگاهش این است نباش و برگردونه به بحث سرقت. بخونیم در متنم یه مقدار توضیح میده: اسادسه تو یکتع اسار گل کفنه من الهرز، اونی که کفن میدزده از هرز میدزده دستش قطع میشه. خب کفن در از هرز مصادیق مختلفی داره، از مغازه کفن فروشی میدزده، مغازه که گفت شده کفن ها در داخل کمد هستن، میاد گفت و میشکنه، هتک میکنه، میدزده، این یه نوع هرز. یه هرزم ایشون میفرماید قبرم هرز کفنه و منهو القبر، از هرز شمرده میشه قبر به نسبت الی کفن، البته نسبت به کفن هرز شمرده میشه، ممکنه در قبر شما انگشتری میت رو هم دفن کنید. این انگشتری در حرز نیست، چفن فقط در حرزه. لگول امیرالمومنین علیه السلام چرا قط میشه؟ میگه روایات داریم. ببینید مضمون روایات چجوریه. یکتع اصار گل موتا کما یکتع اصار گل احیا. هرچس از مرده ها به دزده، سار گل موتا نه اینجا مرده ها رو به دزده، سار گل من الموتا، از مرده ها به دزده قط میشه چنانچه از زنده ها به دزده. این سرقت فرق نمی کنه. اینجا دیگه ببینید نگاه این روایت این است که نبش گبر کند و اموالی برداره، مثل این است از زنده ها اموالی برداشته. اگر این روایت به این نحو باشه، خب شرایط نصاب هم باید رعایت بشه، چما هست مثل اون. و فی صحیحه حفص بن بختری عن صادق علیه السلام حد النباش حد السارق. در یک روایت دیگری صحیح است که اونجا نه، این روایت یه مقدار فرق میکنه. حد نباش مثل حد سارقه. اگر ما بودیم و این روایت، میگفتیم که اینا دوتا جرمند جدا، ولیکن مجازاتشون عین هم. خب ولیکن این دومی رو برگردوندن به اون اولی، یعنی به عنوان من حیث انه سارق، نه من حیث انه نباش. خب چون برگردوندن، دوباره یه بحث دیگری شروع شده. هل یعتبر و بلوغ و قیمت کفن ان نصابه، آیا معتبر است قیمت کفن به حد نصاب برسه؟ قولانه، دوتا قول است. مأخذ هما، یکی از اون دو قول مأخذش، این الان مأخذش رو بگیم فهمیده میشه چه کدوم گل میشه. مأخذ هما اطلاق الاخبار هنا. مأخذش این است که دوتا ما دلیل داریم، یکیش مطلقه یکیش مقیده. اخبار در بحث نبش گبر مطلقه، نیومده، حد نصاب درش نیست. اما اشتراط و مقدار نصافی مطلق سرگر. دلیل دوم این است در مطلق سرقت شرط نصاب هست. این دو رو با هم جمع کنیم، اینها میان اون مطلق رو قید میزنن. فیهمل هذا المطلق علی، پس این مطلق رو حمل میکنیم بر اون مقید. میگیم اطلاق اخبار نبش گبر و کفن دزدی ولو به حد نصابم نرسه، حمل میشه بر اون روایاتی که میگه به حد نصاب برسه دستش قطع میشه. یا اینطوری یا نه برعکس. اینجا یه حرف دیگری میزنیم، میگیم اون اطلاق در اطلاق خودش پابرجاست، انگار بحث چفندزدی استثناست، نصاب درش شرط نیست. او یهملو علا اطلاقها، یا بر اطلاقش حمل میکنیم. این به نظر من این یهملو درست نیست، باید بگه یبگا علا اطلاقها، چون اطلاق دیگه ظاهر است، دیگه حملو در اون جایی به کار میبرن چه خلاف ظاهر انجام بدهی. در اون اولی باید بله میگفت یهملو، یهملو هذا المطلق علی المقید. اما در خود مطلق رو در مطلقش نجه داشتن دیگه حمل معنا نمیشه، حمل اصطلاحا در خلاف ظاهر میگوین. خب در هر حال یا بر اطلاق این روایات نجه میداریم تقلیزا علی، میگیم فلسفهش هم اینه چه بر این نوع سارق غلظت هست، بر این نوع سارق شدت مجازات هست. لشناعت فعلیهی، چون فعل شنیع است، فعل نبش گبرش شنیع. خب بعد مرحوم شهید اول یه عبارتی داره، اون عبارتش میرساند چه انگار میخواد بده چه نصاب شرط نیست. میگه ول اولا اشتراط و بلوغ نصاب. اولا این است ما شرط بدانیم بلوغ نصاب رو، اولا اینه، نمیگه الاقوا، یعنی بهترینه. این فرمایش و قوله، این فرمایش به این نحو، قوله مبتدا، قول اینجا میخواد هم متن لومه رو بیاره هم از متن لومه استفاده کنه. میگه قول شهید اول به این نحو یدل علی میله الى عدم الاشتراط، این دلالت میکنه که انگار میل دارد چه شرط نباشه نصاب، یعنی انگار خدای متعال در دزدی کفن از گبر نصاب رو شرط نمیدونه، هر مقدارم کفن به دزده ولو کمتر از نصاب دستش قطع میشه. لما ذکرنا به خاطر اون علتی که گفتیم لشناعت فعله، چون فعلش خیلی شنیعه دیگه، اینجا مهم اون اصل فعله نه مهم نصابه. ولی ظاهر خبر صحیح المتقدم، به خاطر این چه اون صحیح خبر صحیح بختری، حفص ابن بختری چه خوندیم، در اونجا اصلا اومده حتی نباش حتی سارق، اصلا در اون روایت ظاهرش رو نگاه کنیم، اصلا اونی که من اول توضیح دادم دیگه، ظاهرش این است صرف نبش گبر دست گت ید داره، ولو چیزی هم بر نداره. ولی ظاهر خبر صحیح المتقدم فانه جعل حده حتی سارق، چون حد در اون حدیث قبلی حد نباش رو، حتی هو یعنی حد نباش رو مثل حد سارق قرار داده، اون حد نباش حد سارق. و هو اعم من اخذه النصابه و عدمه، این حدیث با این بیان اعم از این است نصاب برداره یا نصاب برنداره، حتی اعم از این برداشتن هم هست، بل بالاتر من عدم اخذه شیئا، حتی این حدیث رو ما بودیم این حدیث، اما از این است اخذ کند چیزی رو، اخذم نکند باید دستشو قطع کنیم، به عبارت نخرا انگار نباش یک جرم مستقلی است. الا انچه اینو نمقدار جرأت نداریم بگیم، چون اجماع داریم نه نباش یک جرم مستقلی نیست، نباش من حیث و سارق دستش قطع میشه، الا انه مخصوص بالاخذ، الا اینچه این اطلاق این اهمیت تخصیص خورده با بحث اخذ، باید چیزی برداره، اجماعاً تخصیص خورده، پس بقیهش میمونه. بقیهش میشه دوتا صورت، به مقدار نصاب اخذ کنه، کمتر از نصاب اخذ کنه، هر دو اخذن، خلاصه اخذ باشد دستش قطع میشه. فیب گل باقی، باقی یعنی این دو صورتی که توضیح دادم در عموم حد و نباش حد و ساره. و فیه نظر، شهید انسانی میخواد بگه چه با اوچت تجر با ایلا تجر، هر کجا دوست داری تخصیص میزنی، هر کجا هم دوست داری تخصیص نمیزنی، نمیشه چه، اگر اطلاق حدیث حد و نباش حد و سارق رو با اجماع تخصیص زدی، خب همون اطلاق رو با روایات نصاب تخصیص بزن، یعنی اینجا دو تا اطلاق داریم، اطلاق به نسب الالعخص، اطلاق این حدیث به نسب الالنصاب، شما چرا در یه اطلاقش تخصیص زدی با اجماع، اون اطلاق دوم که با روایات تخصیص باید بزنی نزدی، چه فرقی میکنه؟ و فیه نظر، لأن تخصیصه بذالج، چون اون روایت رو تخصیص زدم بذالج، یعنی بالعکس شما بالعکس تخصیص بزنی، اون اهمیت حدیث رو بالعکس تخصیص بزنی، للجم به خاطر جم بین حدیث و اجماع، دقت کنید جم بین حدیث و اجماع تخصیص زدی، این یک تزی تخصیصه به نصاب، اقتضا میکند همون حدیث رو تخصیص بزنی به نصاب، چجور حدیث رو اطلاقش رو بالعکس تخصیص زدی، همون حدیث اطلاقش رو به نصاب تخصیص بزن، چرا؟ به خاطر روایات، اونجا به خاطر اجماع، اینجا به خاطر روایات نصاب، شرطیت نصاب. خب میگه حدیث اول دیگه واضحه، حدیث اول یعنی این حدیث دوم رو تبیین کردیم، حدیث اول واضح تره از لحاظ دلالت، چه یکتع سارق المعتا چما یکتع سارق الاحیا، چما یعنی از همه جهات باید شبیه هم باشه، ول حدیث خبر الاول افضح دلالتن، دلالتش واضح تره، لانه جعل قطعه چه قطعه، قطع یده، قطعه یعنی قطع ید سارق المعتا چه قطع سارق الاحیا، مثل او قرار داده، ما سارق المعتا رو مثل سارق الاحیا قطع میکنیم، و جعله سارقن، اصلا نباش نیست در اون حدیث، اینجا به عنوان سارق هستن از اول نگاه کرده، اونجا ان نباش چه سارقه، اینجا اصلا به نباش کاری نداریم، بگیم سارق المعتا است، پس جعله سارقن، اصلا حیثیتش از اول نگاه سارگانه است به نباش، فیعتبر و فیه شروطو. پس در این سارگ المعتا شروط سارگ معتبره، فیه یعنی فی سارگ المعتا، شروطو یعنی شروط سارگ. و چزا قولو علیین علیه السلام و سلام انا لنکتع لامواتنا چما نکتع لاحیانا، همین فرمایش هم مثل همین ترجمه میشه، توضیح داده میشه. ما برای مرده هامون دست قطع میکنیم چنانچه برای زنده هامون، هرچه از زنده های ما مالی بدزده چجور دستشو قطع میکنیم، همچنین از مرده های ما مال رو بدزده. ببینید حیثیت جعل سارگیت است و چما دو جهته، یکی جعل سارگیت پس شروط سارق باید رهاز بشه، یکی هم چما هست یعنی از هر جهت تشبیه شده. خب قول سومی هم در بین است، قول سومی نست نه اولین بار به دزده بله باید به حد نصاب، بار دوم دیگه نصاب مهم نیست، دیگه اونجا از باب مفسده. کسی چه قبرستان مسلمین رو رعب و وحشت ایجاد کنه، بیاد چفن قبر رو نبش کنه و چفن بدزده، این مفسده فی الارض ما حساب میشه تکرار بشه. و قیل یعتبر النصاب فی المره الاولى خاصتا، فقط در مرتبه اولی نصاب شرطه، اما بعدش لانها بعدها مفسدون، بعد از مرتبه اولا دیگه مفسده، نصاب بحثش نیست. ول ازهر و اشتراط و نصاب مطلقا، ایشون میفرماید ازهر این است نصاب مطلقا شرطه، یعنی چه مرتبه اول چه مرتبه بعدی. البته در سه بار دیگه، در چهارمین بار چه با نصاب بدون اونجا هم نصاب شرطه، ولیکن دیگه اونجا اعدامه، دیگه بحث تمام حدود هست دیگه. خب ایشون الان بیان دیگر، تا اینجا رسیدیم که پس نصاب شرطه، چون شهید اول گفت ول اولا، اولا این است ما نصاب رو شرط بدونیم، درسته میل به این داره چه شرط نباشه، ولیکن فرمود که بهتری نست نصاب رو شرط بده. خب الان دو تا فرض دیگر پیدا میشه، یک فردی نبش قبر کرده هیچی بر نداشته، این یک نبش قبر کرده به مقدار نصاب بر نداشته، کمتر نصاب میشه، طبق این بیان باید تعذیر بخوره دیگه، حد نداره. و یعذر النباش، نباش چی میشه؟ تعذیر میخوره، سواء اخذ ام لم یاخذ، فرق نمیکنه. یه چیز اخذ، البته اخذ باید قید بزنیم، ما اخذ دون نصاب، چون دیگه اخذ بیشتر از نصاب باشه خوندیم، فرق نمیکنه برداره یا اصلا هیچی بر نداره. چرا تعذیر میخوره؟ لانه فعل محرما، چون فعل حرامی انجام داده، خود نباشی کار حرامیه، فیستحق تعذیر، مستحق تعذیر. خب یه نکته دیگر، فردی عادت کرده به نبش قبر و حاکم هم فرار میکنه، حاکم هم دستش بهش نمیرسه، ایشون میفرماید هر کس بهش دستش برسه جایز این نوع آدم رو بکشند. یکی از افرادی که اذن حاکم نمیخواد اینه، البته به شرط این که از دست حاکم فرار کنه. ولو تکرر منه نبش، اگر از این فرد نباش نبش قبر تکرار بشه، و فات الحاکم، اما فوت بشه از حاکم، فوت بشه یعنی فرار کنه از دست حاکم، جاز قتله، جایز اینو بکشند، برای لمن قدر علی، کسی که بر او دسترسی داره، از حیث افساد فی الارضش، چون تکرار نباشی قبر از مصادیق مفسد فی الارضه. خب حتی یه روایتی هم داریم، وقت روی ان علی علیه السلام امر به وطع نباش بالارجل، امیرالمومنین دستور دادن نباش رو لجت مال کنن با پا، حتی مات تا بمیره زیر لجت پاها بمیره، یعنی میبینید مفسد فی الارض حساب کرد. خب بحث دیگری موند، گفتیم هرز کفن قبره، خب آیا غیر کفن انگشتری؟ توضیح دادم گفتم نه. مستحبات کفن، میگه اگر از مستحبات کفن باشه چرا؟ میدونید کفن واجباتش سه قطعه است، ازار و قمیص و سرتاسری. قطعات دیگری هم داره کفن مستحبه، مثلا خامسه بهش میگن، عورتین رو میپیچونند، این مستحبه واجب نیست، یا عمامه مستحبه واجب نیست، برای مردا البته. یک غیر از اون سرتاسری، یک برد یمانی هم، اونم یه نفس سرتاسریه، اونم مستحبه. اون قطعه های واجبش سه تاست. میگه قطعه های مستحبیش هم چیه؟ از چفن حساب میشه و هرچس به دزدد، اگر ما نصاب رو شرط ندونیم دستش قطع میشه. شرط بدونیم خب از هرز دزدیده، بازم از هرز دزدیده، چون چفن هرزش گبره. اما انگشتری نه، از هرز نیست، دستش قطع نمیشه. میفرماید ولو سرق من الگبر غیر الچفن، از گبر غیر چفن رو به دزده فلا قطعه، قطع نمیشه. لانه لیس به هرز، نه، چون اون غیر الچفن هرز، چون گبر ببخشید، لانه یعنی لان الگبر، فلیس به هرز لغیر الچفن، فقط برای چفن هرز. ول امامت و امامه درسته، تشدید نداره. امامه رو ما اشتباهاً غلط مشهوره. امامت و من جملت الکفن المستحب، امامه هم از جمله کفنهای مستحبی است. فتعتبر معه فی القیمه، پس معتبر است همراه با کفن در قیمت، یعنی حساب میکنیم قیمت رو به قدر، چون نصاب رو شرط دونسته دیگه، به قدر نصاب ربع دینار همش رسید دستش قطع میشه. علی الاقوا به نظر ما عمامه از کفن مستحبه، لا چه غیری، مثل غیر کفن نیست، غیر کفن هرز نیست، یعنی در غیر کفن دیگه دزدی از هرز صورت نگرفته. چما ذهب الیه العلامه، چنانچه علامه قائل شده که عمامه از کفن نیست. نه، به نظر ما از کفنه، اما از اجزای مستحبی کفنه. علامه استنادن الی ما فی بعض الاخبار من انها لیست من الکفن، علامه استناد کرده به بعضی از روایات که امامه ای که با میت مرد مستحب قرار بدهن از کفن نیست. خب ما میگیم لا، این درست نیست. چرا درست نیست؟ دقت کنید، لان الظاهر جواب برای لا لغیرهیه، لان الظاهر انه یرید، چون ظاهری نسته این حدیثی که علامه آورده، امام در اون حدیث اراده میکنه، یورید و فاعلش امامه، به قرینه فهمیده میشه، چون امام در این بعض الاخبار ارادهش اینه که انها لیست من الکفن الواجب، این از کفن نیست، یعنی از کفن واجب نیست. چرا؟ چون ببینید در همون روایت که اومده امامه از کفن نیست، امامه اومده خرقه خامسه هم از کفن نیست، خرقه خامسه همون چه اطراف عورتین رو می پوشانن، مستحبه. اینجا خب مسلم خرقه از کفنه، ولیکن از اجزای مستحبیه، پس امامه هم به شرعی زن. به گرینت ذکر الخرقه الخامسه معها، به گرینه اون پارچه خامس، پنجمین پارچه معها، یعنی همراه با امامه. این پنجمین پارچه اون ستا واجبیه، چهارمی هم اون برد یمانیه، خامسه میشه همون چه عورتین رو میپوشانه، به همین خاطر به این پارچه قطعه پنجم میگن خامسه. مل اجماع علی انها منها، با اینکه اجماع داریم این خرقه خامسه از چفنه، قرینه سیاق بهش میگن. این که در این روایت اومده اینها از چفن نیست، به قرینه سیاق این امامه همراه با خرقه، یعنی از چفن واجب نیست، چون مسلم خرقه از چفنه. خب این ایشون بیانش اینه. اما شما یه مطالعه کنید کتاب طهارت رو، در اونجا انگار ایشون نظرش این است، امامه مستحبه برای مرد، در برای قبر گذاشت، در قبر گذاشتن برای مرد امامه رو، اما از اجزای کفن نیست. استحباب جعل مسئلتون من الکفن مسئلتون اخرى، در هر حال این نکته است با مقایسه بین اینجا و اونجا یک تناقضی ظاهر است. سمل خصم نباش. خب آقایون من الان شاکی باید داشته باشه. میدونید که سرقت ابتداش حق الناسه. باید یه نفر شکایت کنه. خب چه کسی باید شکایت کنه؟ کفن میت چه زنده نمیشه بیاد شکایت کنه چه این کفن رو منو دزدیده. میگه خب صاحب کفن، مال چل کفن. سمل خصم نباش، اینی که شکایت میکنه خصم مدعی نباشه، این الوارث وارثه. این کانل کفن من، اگر کفن از اوست او میاد شکایت میکنه. ول اجنبی، اما اگر کفن رو کسی دیگری هدیه داده وارث نداده اون میاد شکایت میکنه. ول اجنبی این کانل کفن من، ولو کان من بیت المال، اگر نه این مسلمان هیچی نداشت، وارث هم نداشت، اگر هم داشت فقیر بودن، بیت المال کفن رو داده بود. فخصمه الحاجم، اون موقع خصم این سارق میشه حاجم. خب اینو از کجا گفتید؟ میگه ببینید سیلی اگر بیاد مرده رو ببره، جنازه رو ببره، کفن رو بمونه. خب این کفن ملچه چه چسیست؟ مثلا فرض کن کفنم پاره نشده، همون تازه مرده بود این میت، کفن مون مرده رو سیل برد. خب میگه کفن برمیجرده به ملچ اصلیش، پس معلوم از ملچیت او خارج نشده. این شاهد میخواد بیاد چه ولو کفن رو به میت داده مخرج من الملچیت نیست، انتفاع میت مصرف میکنه، انتفاع میبره، اما بازم ملکیت همون قبلی رو داره. و من سمه به همین خاطر لزه حبل میتو به سیلن و نحوه، اگر مرده بره به وسیله سیل و مانند این، مثلا مانند سیل میشه اکل و زیب، اکل و اسد، گرج بیاد مرده رو بخوره، چفنش بماند، اون وقت بقیه الکفن و کفن بمونه رجع الى اصله، این کفن به اصلش برمیگرده. اصل منظور اینجا یعنی صاحبش. این نشون میده که هنوز ملکیت پا بر جاست. این مباحثی است که در مسئله سادسه خوندیم، بحث کفن دزدی. دیگه انشالله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.